خارج شده. سمت و سوی تحولات سیاسی در عراق به نظر شما چگونه خواهد بود؟
بله، ابتدا ناظر بر سوالی که پرسیده بودن شنونده محترم، اینکه خوب یا بد الان سید مقتدی صدر، به باور من نمیشه اینجوری خوب یا بد در مورد شخصیت سیاسی در این سطح صحبت کرد. حتما اشتباهات سیاسی داشته، گذشته‌ای داشته و خاندانی داره. همه اینها با همدیگه یک بسته ای هست از این شخصیت که میشه در موردش صحبت کرد، و همین هم هست که ما هم نقطه ضعف این شخصیت رو بحث میکنیم و هم نقاط قوتی که داشته، هم بیانیه‌های جدی که داشته، هم قانونی که به ابتکار عمل صدر در مورد ممنوعیت ارتباط یا هر گونه رابطه گیری از طرف مقامات دولت عراق با مقامات صهیونیستی و جریانات صهیونیستی که همین چند وقت پیش اتفاق افتاد قبل از استعفاشون در پارلمان، که بعد از وجود شایعاتی در مورد اینکه این اتفاق داره شک میگیره تا ارتباطات غیر رسمی شک بگیره بین مقامات عراقی با رژیم صهیونیستی و مقامات این رژیم. خب اینا بخشی از اون موضوعات هست، اما الان که سمت و سوی اتفاقات داره به چه سمتی میره، به باور من این سمت و سوی اتفاقات به حالت خوبی نمیره برای عراق حداقل. گرچه به طور موقت موضوع اربعین این مسئله رو تحت تاثیر قرار خواهد داد و عراقی ها چه صدری ها چه غیر صدری ها این رو نباید فراموش کرد، صدری ها هم در اربعین هستن، غیر صدری ها هم در اربعین هستن، تنها شیعیان هم در اربعین نیستن، بلکه از ادیان و اقوام و مذاهب مختلف هم شرکت می کنن در این راهپیمایی عظیم. خب این به عنوان یک روند کلی به لحاظ منطقه‌ای تأثیرگذار و دورانساز شکل خواهد گرفت و پیش میره. پیش بینی من اینه که به صورتی نخواهد بود که این اختلافات سیاسی و لشکرکشی‌های خیابونی بین گروه‌های سیاسی مختلف و برخورد نیروهای امنیتی و نظامی با این گروه‌ها باعث بشه که موضوع اربعین به حاشیه رانده بشه، و بلکه چه بسا این موضوع باعث بشه که دوباره یک تار و پود جامعه عراقی به همدیگه بیشتر هم دوخته بشه و تبدیل بشه به یک حرکت عظیمی در داخل عراق در راستای برجسته‌سازی خود موضوع اربعین. سمت و سوی حوادث عراق به نظر من متوقف میشه بعد از اربعین دوباره شاهده پرده های جدید این نمایش خواهیم بود. این پرده های این نمایش تمام نمیشه و من هم موافقم با آقای دکتر کنانی مقدم که آقای صدر فردا روزی انتظار میره شاید بیاد حرف دیگری در تضاد با همین حرف امروزش بزنه، کمان که تا الان هم چنین زیاد دیدیم و این شخصیت نشون دادش مواضع متناقض پشت سر هم میگیره. و جالبه اینجا عجیبه که خود طرفداران هم این رو میپذیرند. شما این رفتار رو در هر جامعه‌ای فرض کنید که چنین رفتاری بشه، قطعا اون جامعه اون رهبر سیاسی و اون کسی که محور حرکت هست رو پس میزنه، چون میگه این هر روز یه حرفی میزنه، من نمیتونم سرنوشتم رو به این آدم بسپارم. ولی خب در بلند مدت این خودش فرسایش درست میکنه برای آقای صدر در سمت و سوی حوادث. از طرف دیگه بخشی از ناراضیان بدنه جریان صدر خب مقلد آقای حائری بودن و با این بیانیه آقای حائری جدا میشن از این جریان. از طرف دیگه اگر تنش بالاتر بره، من فکر میکنم سایر مراجع عراق هم وارد میشن، به طور خاص آیت الله سیستانی وارد صحنه خواهد شد و به اینکه بیت شیعی بیش از این متضرر نشه و به طور عام هم جامعه عراقی دامن زده نشه به بی‌ثباتی و ناامنی در درونش، این هم موضوعی خواهد بود. از طرف دیگه جریانات هم به این نتیجه رسیدن که وزن صدر چی هست. جریاناتی که تا الان در ائتلاف با صدر بودن، چه در پشت صحنه چه در جلوی صحنه، اینها هم رسیدن به این نتیجه که صدر حامیاش رو رفته رفته و به تدریج داره از دست میده. خب اونها هم سرنوشت سیاسیشون رو به صدر گره نمیزنن و وارد معاملات سیاسی در داخل پارلمان خواهند شد. این هم موضوعی هست که نباید از ذهن نمون دور بشه در تحلیل. فقط یک موضوع جدی میمونه، این که یک تصوری هست که این استراتژی و این طراحی در داخل عراق به سرانجام برسه. با همین حوادث جریان حلبوسی که گاهی به نوعی صحنه‌گردانی اماراتی ها و طراحی اماراتی ها منتسب میشه تداوم پیدا کنه، از اون سمت در بخشای مرکزی عراق و در بخشای به طور خاص سنی نشین عراق و طرف دیگه در شمال عراق هم جریانات به سمتی برن که موضوع کنفدراسیون که الان بحث شده و کنفدرالیسم که بحث شده که از این حالت فدرالی شمال عراق هم فراتر برن. اینها پازل های که پازل هایی از یک پازل بزرگتر به نام فرسایش قدرت سیاسی در عراق و از طرف دیگه حتی فرسایش عراق به معنی کنونی یک واحد سیاسی هست. خب این هم مطرحه، این فرضیه را هم نباید از ذهن دور داشت. به طور کلی الان فکر میکنم تا 40 این اتفاقات کمتر بشه و بیشتر به موضوع 40 پرداخته بشه از طرف دولت عراق و طرف جریانات سیاسی و گروه های سیاسی، چون این یک رویداد خیلی عظیم‌تر از این رقابت های سیاسی است و بعد از این رویداد 40 احتمال این که اختلافات دوباره این آتش زیر خاکستر بالا بیاد و اعتراض مثل همون چیزی که در سال 2019 اتفاق افتاد دوباره تکرار بشه و نسبت به نهادها، نسبت به شخصیت‌های سیاسی عراقی نارضایتی نشون داده بشه و حتی احتمال این رو هم نباید از ذهن بیرون بندازیم که از صدر هم گذر کنن، خیابان از صدر هم گذر کنه و صدر هم دیگه ندونه این موضوع رو در دست داشته باشه و به طور خاص به سمت یک بی‌نظمی و آنارشی این فضای داخلی عراق بره اگر توافق سیاسی شکل نگیره. البته این رو هم عرض کنم و پایان عرایزم این که اون نیروهای مستقل کمتر تونستن وارد پارلمان بشن در این دوره و خود اصلاح قانون انتخابات بر اساس خواست اونها یکی از موضوعاتی بود که به نتیجه نرسید و فکر میکنم اگر اصلاح قانون انتخابات رو هم در خواسته هاشون بذارن، کما اینکه صدر فراتر از اینها رو در خواسته هاش گذاشته بود مثل اصلاح نظام سیاسی و ساختار سیاسی عراق و اصلاح قانون اساسی، اینها دوباره تبدیل میشه به شعارهای اول این اعتراضات و این اعتراضات پایانش گرچه الان به طور موقت به خاطر 40 خواهد بود ولی بعد از 40 دوباره این دامن زده خواهد شد.
متشکرم. آقای کنیز جناب علی هم بفرمایید که سمت سوی تحولات چگونه خواهد شد؟ حالا موضوع 40 رو هم جناب علی اشاره کردید که یک اثرگذاری خواهد داشت، اما جدای از اینکه هم اثرگذار خواهد بود و هم انشالله مایه برکت هم خواهد بود برای همه مسلمانان به ویژه برای مردم عراق، جدای از موضوع 40 به نظر جناب علی با این فراز و فرودی که تحولات سیاسی در تقریبا یک سال اخیر در عراق شاهد بودیم به کدام سمت خواهد رفت؟
خب پیش بینی آینده یه خورده سخته ولی من با توجه به تجربه‌ای که تو عراق دارم به نظر میاد که این بحران حداقل 6 ماهی در عراق وجود داشته باشه، ادامه خواهد داشت، مگر اینکه این مقتدا صدر در مقابل خلسلای نیروهاش و رفتن به درون بیتش و عدم دخالتش مقاومت نکنه، چون آقای صدر هم همونجور که جناب شیخ فرمودن ما متاسفانه بازیگرانی در منطقه داریم که تأثیر میذارن روی معادلات داخلی عراق، بالاخره عربستان، امارات، آمریکا و ترکیه حتی و بعضی از کشورهای دیگه تاثیرگذار هستن توی اینکه عراق یک شکل منسجم و قدرتمندی نداشته باشه. هنوز طرحهای تجزیه عراق رو میز تجزیه عراق در راستای خاورمیانه جدید که حالا آمریکایی‌ها یه نوعش رو مطرح میکنن، روسا یه نوعش رو مطرح میکنن، عربستان یه نوعش رو دارن مطرح میکنن، اسرائیلی ها یه نوع دیگه خاورمیانه رو دارن تعریف میکنن. به هر حال عراق یکی از محورهای تغییرات در منطقه هستش و دستخوش تغییرات و تحولاتی خواهیم بود. آقای صدرم به نظر میسه که قدرت سیاسیش اگر از مرجعیت کنار بگیره که الان کنار گرفته دیگه، من فکر نکنم هواداری پشت سرش بمونه، مگه اونایی که میخوان از اسم صدر استفاده کنن برای اقدامات سیاسی و خرابکارانه در داخل عراق، که خب قاعدتا در مقابلش هم نیروهای شیعه دیگه میتونن مقاومت کنن، هشت و شعبی هستش، گروه های به هر حال وابسته به جریانات مختلف که میتونن اونها این رو جمعش بکنن و ببرن به یه سمت و سوی که فضا آماده بشه برای انتخابات مجدد در عراق. من فکر نکنم پارلمان با این شرایطی که داره میره بماند، گرچه ممکنه فردا حکمی که صادر میکنه شورای عالی قضایی عراق به لحاظ این که در قانون اساسی تفکیک قوا در اونجا هستش و حق نداره قوه قضایی در قوه مقننه دخالت بکنه، تعیین تکلیف کنه، ولی اگر اون کتله اکبر بشینن یک اجماعی انجام بدن، یک هماهنگی و تنسیقی انجام بدن، میتونن پارلمان رو با اعضای علل بدل شکل بدن، همین پارلمانی که هستش، و بعدم رئیس جمهور انتخاب بکنن و بعدم نخست وزیر، و مسیر دیگه نره به سمت انتخابات، چون انتخابات آینده به نظر من چالش و درگیریش خیلی بیشتر از انتخابات قبلی خواهد بود و به هر حال خط‌کشی های مقدار سنگین تر شده و ممکنه چالش های بیشتری داشته باشه.
متشکرم. یک دقیقه نکته پایانی.
بله، معتقدم که عراق اگر به سمت دولت توافقی نره و نگاه حذفی به گروه های سیاسی و کسانی که الان در قدرت هستند یا در بعد سال 2003 در قدرت بودن پیش بره، قطعا به لحاظ ثبات و امنیت ضرر خواهد کرد و این ضرر عراق هم به کشورهای پیرامونش و منطقه پیرامونش که یکی از اونها ما هستیم خواهد رسید. و این موضوع که صحبت ما از عراق تعبیر به دخالت در مورد مسائل داخلی عراق میشه قطعا نادرسته، چرا که ما مرز مشترک زیادی با هم داریم و پیشینه تاریخی، فرهنگی، گفتمانی و سیاسی زیادی با هم داریم، در دورانهای مختلف با همدیگه کار کردیم و دو ملت به نظر من در همدیگه تنیده شده روابطشون. بنابراین ثبات و امنیت عراق خواسته اصلی ایرانیا و همسایگانش باید باشه و فکر می‌کنم هست.
متشکرم آقای کنر مقدم. یک دقیقه خدمت جناب علی می‌خوام باشیم، یک سوال متفاوتی ازتون بپرسم. در خبرها به ویژه از بعد از ظهر خیلی اعلام شد، آقای وزیر کشور هم در ستاد اربعین حضور داشتن و تقریبا بازگشایی مرزها و آغاز پروازها در اتفاق میفته. در صحبت‌ها در تحلیل‌ها هم داشتیم، هم از طرف جناب علی هم آقای شیخی، نگاه تحلیلی شما برای کسانی که مسافر اربعین هستن از منظر آرامش در عراق.
من معتقدم که نیروهایی که در عراق هستن قطعا امنیت اربعین رو برقرار خواهند کرد، چون قدرتی که دارم و تجربه‌ای که داریم ازشون این کار رو انجام خواهند داد. البته ممکنه شیطنت‌های مثل همیشه وجود داشته باشه، اقدامات تروریستی ممکنه اتفاق بیفته، حتی درگیری بین نیروهای گروه های مختلف رو ایجاد بکنن که شرایط رو یه مقدار بحرانی کنم، ولی حضور مردم اونم در سطح مثلا 15-16 میلیون تا 20 میلیون خودش امنیت میاره و من معتقدم است که هیچ نگرانی نباید داشته باشن. اگر دولت به این تصمیم برسه که این اقدام انجام بشه و موانع برطرف بشه، هیچ نگران نباشن و ما هم التماس دعا داریم اگر نتونستیم بیایم خلاص دوام میکنه
انشالله. ما شما هم ظاهر خواهیم بود. دکتر دین شما چه؟
بله، من فکر میکنم در مورد همین موضوع کسانی که مشرف میشن به اون سفر تاریخی یک موضوع رو مد نظر داشته باشن. مباحثه کردن و وارد چالش شدن با چه صدر یا چه مخالفان صدر به عنوان یک موضوع داخلی عراقی ها سم این مسئله خواهد بود و این رویداد تاریخی رو بلکه به حاشیه ببره. فکر میکنم نباید به طور کل در این موضوع وارد چالش با عراقی ها در هر سطحی شد و اینکه بخوایم اونجا رو تبدیل کنیم به میدان مناظره با عراقی ها، چه مخالف چه موافق، یکی از اشتباهات مهلک خواهد بود.
خیلی نکته مهمی است. بسیار متشکرم. سپاسگزار از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از شما از شنونده به ویژه شنوندگان خوبی که در برنامه مشارکت داشتن و به 3235 پیامک برسودن. تلاش کردم در خلال سوالات پیامک های شما رو هم بخوانم و همون هایی که سوال بود از مهمانان بپرسم. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خوب گوش کن، صدای قدم ها، صدای سایش کفش ها بر سینه جاده ها،
جاده به جاده، پای پیاده، جا بوندم اما ظاهر زیاده، جا
کسی میگوید بیا
رادیو اربعین.
چه فراقی، چه فراقی.
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
این جانم عشقه، روزی هم عشقه.
از اول ماه صفر تا پایان ماه صفر
این جای مدلیله، رقص پرچم عشق، خاصیت این بیرق، این عشق مجسم، اینه که زیر سایش عاشق میشه آدم، عشقی که تمومش آرامش محضه، از تو نمیشم دور من حتی یه لحظه.
رادیو اربعین.
دنبال حسینم، دنبال حسینم، ممنون حسینم، مجنون حسینم، من مال حسینم، دنبال حسینم، ممنون حسینم، مجنون حسینم.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو. من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت کردن سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش می‌شد. من
اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیشو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
ورسته شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم در بخش دوم برنامه‌های امروز. با ما همراه باشید تا ساعت 22. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن 27-86-10-35 در اختیار شما. و اما دوستان عزیز شنونده، سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی، همینطور نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. خب دوستان عزیز، شنونده به ساعت 18:55 نزدیک شدیم. بوستان معرفت عنوان میان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. به اتفاق میان برنامه‌ی بوستان معرفت رو میشنویم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
حکایت. یکی در نشابور دانی چه گفت، چو فرزندش از فرض خفتن بخفت. توقع مدار ای پسر گر کسی، که بی سعی هرگز به منزل رسی. سمیلان چو برمی نگیرد قدم، وجودیست بی منفعت چون عدم. تمعدار سود و بترس از زیان، که بی بهره باشند فارغ زیان.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز همچنان در خدمتون هستیم. در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 با ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو با ما همراه بمانید.